من از ساعت 8:30 تا 11 از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی پیش فروش شد. پیش فروش حضوری بلیط‌های این بازه زمانی نیز از ساعت 13:30 دقیقه در مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود. از ساعت 13:30 دقیقه امروز به بعد نیز به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت. هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت شبانه روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره 021-51-49 تماس بگیرند.
دفتر اطلاع رسانی اسرای فلسطینی اعلام کرد رژیم صهیونیستی از آغاز حملات به غزه تا کنون بیش از 14,000 شهروند فلسطینی را ربوده است. بر اساس اعلام این دفتر، رژیم صهیونیستی اسرای فلسطینی را در شرایط دشواری در زندان‌های این رژیم نگهداری می‌کند. رژیم صهیونیستی علاوه بر شکنجه و ضرب و شتم فلسطینیان زندانی، از روش‌های آزاردهنده دائمی از جمله محروم کردن زندانیان از پتو و زیرانداز در هوای سرد و گرسنگی دادن مداوم به آنها استفاده می‌کند. از آغاز حملات به غزه که ربوده شدن فلسطینی‌ها تشدید شده، ده‌ها فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
نشست سالانه روز یادآوری نسل کشی با حضور شماری از اندیشمندان و صاحب نظران مسلمان، مسیحی و یهودی در لندن با تمرکز بر نسل کشی اسرائیل در غزه برگزار شد. به گفته حاضران در این نشست، نسل کشی اسرائیل در غزه نشان داد ساختاری که مدام درباره حقوق بشر و دموکراسی برای جهانیان سخنرانی می کند خود بخشی از نسل کشی است.
بررسی ابعاد و ریشه های نسل کشی ها به ویژه نسل کشی آمریکایی صهیونیستی در آغاز قرن 21 در غزه. در 17 نشست سالانه یادآوری نسل کشی ها به همت کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس، مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی:
سازمان ملل، دادگاه های بین الملل، اینها یا باید جلو اینو بگیرن یا باید جایگزین اینها رو پیدا کنیم، چون بشریت در خطره، آینده بشریت در خطره. در حقیقت ما باید یک سازماندهی بدیم که دنیا و بشریت بتونه جهت درست تاریخ بیسته بر علیه این کشتارهای دست جمعی.
سخنانان در این نشست نسل کشی هولناک صهیونیست‌ها با کمک آمریکا و همپیمانانش را در غزه در آغاز قرن جدید نشانگر ناتوانی نهادهای بین‌المللی و فریبکاری حکومت‌های غربی درباره پایبندی به اصول انسانی و معیارهای مدنی و اخلاقی دانستند و درباره راه‌های مقابله با تداوم نسل کشی علیه فلسطینیان به تبادل نظر پرداختند.
نسل‌کشی های تاریخ عموماً در خفا انجام شده، اما نسل‌کشی در غزه آشکارا و با حمایت حکومت های غربی و در برابر چشم جهانیان انجام شد که بسیار وحشتناکه.
در این نشست پروفسور ایلان پاپه، استاد دانشگاه اگزیتر انگلیس، نسل‌کشی علیه فلسطینیان را میراث غربی ها دانست.
امپریالیسم غربی اواخر قرن 19 به منظور استعمار کشورها نسل‌کشی نوین را آغاز کرد. سپس این استعمارگران به ویژه اروپاییان از سال 1914 تا 1945 نسل کشی رو وارد این قاره کردند و آنگاه از سال 1948 میلادی صهیونیست‌ها این نسل کشی رو در فلسطین شروع کردند که نمونه بارز اون نسل کشی اسرائیل در غزه در برابر دیدگان جهانیانه.
به تأکید صاحب نظران در این نشست، مادامی که رژیم‌های نسل کش مجازات نشوند، نسل کشی پایان نخواهد یافت. شعارهای حکومت‌های غربی درباره دموکراسی و حقوق بشر بدون تنبیه رژیم نسل‌کش صهیونیستی کماکان بی‌فایده و همچون تبلی تو خالی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به الحاق جزیره گرینلند به آمریکا تاکید کرد. ترامپ گفت با توجه به اینکه جایزه صلح نوبل به او داده نشده، دیگر خود را به صلح متعهد نمی‌داند.
جزیره گرینلند، منطقه نیمه مختار که 500 سالی است تحت حاکمیت دانمارک اداره می شود. اگرچه حدود 57,000 نفر بیشتر جمعیت ندارد، اما به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع غنی معدنی آن، سالهاست که آمریکا به دنبال اشغال آن است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:
گرینلند به دلیل موقعیت جغرافیایی و جایگاهش برای ما اهمیت راهبردی داره. این نگاه حتی به دوران رئیس جمهور ترومن برمیگرده.
رئیس جمهور آمریکا برای اشغال این منطقه در قطب شمال دلایل متعددی را مطرح کرده، از لزوم اشغال آن برای تأمین امنیت آمریکا تا منابع غنی معدنی. استیون میلر، دستیار ارشد کاخ سفید:
گرینلند برای امنیت ملی امریکا ضروری است. گرینلند به اندازه 1/4 امریکا و به اندازه 1 قاره است. دانمارک نمیتواند از منابع غنی گرینلند دفاع کند.
حالا زیاده خواهی های ترامپ درباره این جزیره به یک بحران دیپلماتیک بین آمریکا و اروپا تبدیل شده، تا جایی که رئیس جمهور آمریکا تعرفه 10% بر کشورهای اروپایی که مخالف پیوستن گرینلند به آمریکا هستند وضع کرده. تعرفه‌ای که اعلام کرده تا اول ماه ژوئن قرار است به 25% هم افزایش یابد. نخست وزیر اسپانیا:
حمله آمریکا به گرینلند به منزله مرگ ناتو خواهد بود. تهدیدهای تعرفه رئیس جمهور آمریکا یک باج‌خواهی است و به هیچ وجه به ناتو یا گرینلند کمکی نمی‌کند.
علاوه بر مخالفت اروپایی‌ها با اشغالگری آمریکا در گرینلند، بر اساس نظرسنجی شبکه CBS نیوز 86% از مردم آمریکا هم با اشغال نظامی گرینلند مخالف هستند. مردم بزرگترین جزیره جهان هم بارها اعلام کرده اند که این جزیره فروشی نیست. شهروند گرینلندی:
این مسئله به آینده ما و فرزندانمون مربوط میشه. بنابراین باید متحد باشیم و جلوی زیاده خواهی ترامپ بایستیم و بگیم که گرینلند فروشی نیست.
من اصلا از این موضوع خوشم نمیاد. به نظرم مسخره است. ما انسانهای آزادی هستیم و نمیخوایم بخشی از آمریکا بشیم.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی با اشاره به تهدیدهای ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه 10% ضد 8 کشور اروپایی مخالف الحاق گرینلند به امریکا از ماه فوریه نوشت، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفه های تلافی جویانه به ارزش 93 میلیارد یورو ضد امریکاست. همزمان وزیر امور خارجه آلمان در سخنانی هشدار داد اگر واشنگتن به طور جدی اعمال تعرفه ها را در نظر بگیرد، پاسخ اروپا ضروری است. یوهان وادفول گفت حاکمیت دانمارک بر گرینلند تزلزل ناپذیر است. 8 کشور اروپایی دیروز در بیانیه اعلام کردند تهدیدهای تعرفه امریکا روابط دو طرف را با مشکل مواجه می کند. فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، انگلیس و دانمارک در بیانیه مشترک امنیت کشورهای شمالی را اولویت راهبردی مشترک توصیف و تاکید کردند متعهد به پاسداری از حاکمیت دانمارک بر گرینلند هستند.
مرکز ملی مدیریت بلایای طبیعی کشور آفریقای جنوبی در پی وقوع سیل مرگبار در شمال این کشور وضعیت فاجعه ملی اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها بارش‌های مداوم در 2 هفته گذشته موجب سیل شدید در استان‌های شمالی آفریقای جنوبی شده که تا الان دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. به گفته وزیر تعاون آفریقای جنوبی بیش از 2600 خانه و 30 مدرسه در 2 استان این کشور آسیب دیدند. سیل همچنین موجب تعطیلی جزئی پارک ملی گروگر، یکی از بزرگترین ذخایر حیات وحش آفریقا شده است. نیروی دفاع ملی آفریقای جنوبی چند بالگر را برای کمک به عملیات نجات و تخلیه ساکنان به مناطق گرفتار در سیل اعزام کرده است.
جمعیت چین برای 4 سال متوالی کاهش یافت. دولت چین اعلام کرد جمعیت این کشور سال گذشته میلادی 3,390,000 نفر کاهش یافته و به 1,405,000,000 نفر رسید. این گزارش حاکی است تعداد تولدها در این کشور در سال گذشته میلادی 1,620,000 نفر کاهش و مرگ و میر 380,000 نفر افزایش داشته است. جمعیت چین از سال 2022 رو به کاهش نهاده و پکن برای تشویق به فرزندآوری ضمن برداشتن محدودیت‌های تک فرزندی برنامه‌هایی را برای افزایش زاد و ولد اجرا می‌کند. از جمله این برنامه‌ها اختصاص یارانه ملی فرزند و رایگان شدن هزینه‌های پزشکی بارداری است.
و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با شکست پرسپولیس در شیراز ادامه یافت و دیدار استقلال و تراکتور برنده نداشت.
پرونده هفته 16 لیگ برتر فوتبال با برگزاری 4 دیدار بسته شد. در شیراز شاگردای پیروز قربانی کاری کردن، کارستون رو موفق شدن حریف ناماشناشون پرسپولیس رو شکست بدن و 21 امتیازی بشن و به رده هفتم صعود کنن. عثمان ویرا سرمربی پرسپولیس:
"اکریدیتو تامن که این
تیمی که می‌خواد قهرمان بشه، نباید تو این ساعتی که پرسپولیس بازی کرد بازی کنه. وقتی 4-5 تا بازیکن تو اون حدی که باید به قهرمانی فکر کنن فکر نمی‌کنن، با امتیاز گرفتن سخت میشه."
پیروز قربانی سرمربی فجر:
"خیلی خوشحالم که یه تیم خوب رو بردیم و یه بازی تاکتیکی رو بردیم. یعنی بچه‌هامون با جون و دل زحمت کشیدن. واقعا از همشون ممنونم. امیدوارم که تداوم داشته باشه."
استقلال در یزد میزبان تراکتور بود. شایدان ریکاردو ساپینتو در تقابل با دیگر مدعی لیگ به تساوی بدون گل رضایت دادن تا با 28 امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیسی ها به رده دوم صعود کنند. در سمت مقابل هم تراکتوری های تبریز که جزو مدعیان بالای جدول به حساب می اومدن، با این تساوی در میون تیم های بالای جدولی باقی موندن. ریکاردو ساپینو سرمربی استقلال:
"We have opportunities, they have opportunities also."
داشتیم در کل برابر.
مرداد خاما مربی تراکتور:
"سوال بر بازی بودیم، موقعیت های زیادی رو داشتیم که میتونستیم حداقل به 2-3 گل برسیم."
در عراق گلگوهر میمان تونست با 3 امتیاز از این شهر خارج بشه. وحید فاضلی مربی گلگوهر:
"برای برد برنامه داشتیم، برای برد تلاش کردیم و نهایتا هم به برد رسیدیم. خیلی بازی تمیزی انجام دادیم به اصطلاح فوتبالی."
خوشاب حسینی سرمربی آلمانیوم عراق:
"ما یه گل سالم زدیم، خیلی هم قشنگ. اونا دو تا گل نادرست زدن. اونا دیگه هر کی میخواد جواب گوشه بیاد جواب بده دیگه."
در قزوین شمسازری ها میزبان استقلال خوزستان بودن، اما اونها نتونستن این تیم رو شکست بدن. امیر خلیفه سرمربی استقلال خوزستان:
"از نتیجه بازی واقعا راضی نیستم و ما اومده بودیم که 3 امتیاز بازی رو بگیم، اما باز خدا شکر که تونستیم 1 امتیاز بازی کسب بکنیم."
وحید رضایی سرمربی شمسازر:
"واسه برد بازی کردیم، ولی که از موقعیت رو میگم گلر تیم حریف رو موقعیت خوب عمل کرد، نمیشه غافل شد، ولی در مجموع میگم بازی خوبی بود."
مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما:
تیم ملی هندبال مردان ایران در سومین دیدار خود در دور گروهی مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا امشب به مصاف ژاپن می‌رود. این بازی ساعت 23 دقیقه در کویت آغاز می‌شود. تیم‌های ایران و ژاپن در دیدارهای قبلی خود استرالیا را شکست داده و نتیجه را به عربستان واگذار کردند. و هفته افتتاح لیگ برتر بسکتبال پس از وقفه یک هفته‌ای با 1 بازی آغاز شد و تیان کاله مازندران 90-80 میزبانش محکول البرز را شکست داد و صدرنشین شد. در سایر دیدارهای این هفته امروز نفت آبادان با شهرداری گرگان، پتروناوین شهر با استقلال تهران، پاس کردستان با نفت زاگرس جنوبی و رد پدافند هوایی اصفهان با گلنور اصفهان دیدار میکنند. سپاس از همراهیتون.
اما سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی برای 12 استان کشور هشدار نارنجی صادر کرد. گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. حضور شما سلام میکنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
با نام یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما سرکار خانم گنجی و یه سلام ویژه هم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمت رو عرض کنم که امروز دیگه سامانه بارشی در نیمه غربی کشورم فعال هست.
بله.
در نوار غربی، شمال بوشهر، فارس، غرب اصفهان، دامنه‌های جنوبی البرز، هم در قزوین، البرز، تهران و غرب سواحل دریای خزر بارش برف و باران رو داریم. بارش در شمال غرب و ارتفاعات شدیدتر هستش، در حد هشدار نارنجی هستش. ضمن اینکه خب برای سه‌شنبه فردا علاوه بر این مناطق در شمال شرق و بخشایی از مرکز کشورمون بارندگی، وزش باد و کاهش دما رو داریم. بارش در گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال چهارمحال و بختیاری میتونم بگم شدیدتر هستش و دیگه لغزندگی جاده انسداد حالا مناطق راه‌های کوهستانی این مناطق رو داریم. حتما رانندگان عزیز حالا تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشن. چهارشنبه گستره بارش‌ها در سواحل دریای خزر، شمال شرق، شرق و مناطقی از شمال سیستان و بلوچستان ادامه داره. برای روز چهارشنبه شدت در خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و ارتفاعات البرز شرقی هستش که
بله.
بارش برف سنگین رو برای منطق داریم.
و تهران؟
تهران دیگه از امشب بارش برف و باران رو داره، یعنی امروز هم به شکل پراکنده داره، ولی دیگه از امشب ادامه دار خواهد بود برای فردا سه شنبه هم همینطور تا روز یعنی تا ظهر روز چهارشنبه بارش ها ادامه داره و هوای تهران که تو روزهای آتی سرد.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:38 دقیقه خواهد بود. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون. روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. قهرمان ایران،
به نام خدا. خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. موفقیت در دو عرصه قهرمانی و مدیریت کشتی کار آسانی نیست که نیاز به تخصص و مهارت داره. علیرضا دبیر روز 25 شهریور سال 1356 در تهران متولد شد و در محله 13 آبان رشد کرد. او در دوران کودکی جثه کوچک داشت و در حالی که پدرش رکن‌الله دبیر مربی فوتبال بود، به این ورزش هم علاقه‌مند بود. اما سال 1367 وارد کشتی شد و این رشته رو به شکل جدی‌تر دنبال کرد. علیرضا دبیر سال 1998 در رقابت‌های قهرمانی جهان در تهران نشان طلای وزن 58 کیلوگرم را برگردن آورد.
دبیر مرتب به ساعت نگاه میکنه، 9 ثانیه و هارون دوغان همچنان تلاش میکنه برای زیرگیری. دبیر از کار بون نمیده و یه چرخش سعی میکنه که یک بار دیگه زیرگیری از هارون دوغان. وقت به اتمام میرسه و خدا رو شکر میکنه. در روز تولدش قهرمان جهان میشه. در اولین حضورش جوان 20 ساله کشورمون علیرضا دبیر، در آینده نام او رو بیشتر خواهید شنید.
علیرضا دبیر 3 نقره رقابت‌های قهرمانی جهان رو هم در کارنامه داره. سال 1379 مهمترین موفقیت علیرضا دبیر رقم خورد و او در بازی‌های المپیک 2000 سیدنی به نشان طلا رسید و تنها طلایی کشتی ایران در این رویداد لقب گرفت. علیرضا دبیر سال 1383 از کشتی خداحافظی کرد و وارد عرصه مدیریت شد.
ولی مربی خیلی مهمه کی باشه. مربی فنی بوده باشه، مثلا خیلی کشتی ایران میبینید فنیان، اینا تو نونه حالا نوجوانان اولی مربیشون فنی بوده. من 8 9 سالم بود یه وقتی کشتیمو 25 6 سالی گذاشتم که 2-3 سال طول کشید تا دکترامو بگیرم که رفتم شورا. واقعا خوردم به تنگ دو تا آدم، هم حاج قاسم سلیمانی هم حاج باقر قالیباف. یعنی مدیریت من با این دو تا شکل گرفت. یعنی اونجا استادامو خوب بودم بدون تعارف، تکون می‌خوردم اینا 4 صبح 3 صبح از اذان صبح اینا شروع می‌کردن.
او طی سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشرفت کشتی کشورمون داشته.
نگاهت حتما باید نگاه معنویت باشه به خدا، ولی حتما باید تلاش هم بکنی. چون من اعتقاد دارم خدا میگه من دنیا رو بر اساس اسباب گذاشتم. کافرم باشی تلاش کنی جوابتو میده. حالا وای به حال اینکه بخوای استیصال رو رعایت بکنی. قبل اینکه بیام فدراسیون خدمت مقام معظم رهبری دیار خصوصی رسیدم، ازشون کسب اجازه کردم. چون از من سوال کردن چی شده میخوای برگردی اونجا، مطالبو که گفتم فنی که مثلا نهم دنیا شدیم، ششم شدیم، رنگ 11ام شدیم، مطالبو گفتم چه مطالبی دیگه گفتم. ایشونی تعاملی کردن گفتم من دعات میکنم. بعد چند قدم که جدا شدن ایشون رفتن برگشتن گفتن آقای دبیر من حتما دعات میکنم. این شد که من واقعا مصمم شدم. تو چند سال گذاشتم هر موقع ما خدمت ایشون میرسیدیم آقای دبیر اونجا واسه بچه‌ها باید پدری کنیم.
علیرضا دبیر که خود از جنس کشتی است و در این ورزش روزهای تلخ و شیرین رو تجربه کرده، توانسته دستاوردهای مهم سخت افزاری و موفقیت‌های جهانی رو برای کشتی کشورمون به ارمغان بیاره.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدی،
مامانی الان قصه بشنویم، خیلی دلم قصه میخواد.
به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون و سلام و صد تا سلام و هزار تا سلام و خیلی خیلی سلام به شما بچه هایی که میدونید که من چقدر دوستتون دارم. و
شم روشن میکنن و بعضی از این شمای اسمایی روشون داره، اسمو که بر میدارن شم روشن میکنن و میذارن روی و اون بومی که اونجاست عکس بچه ها رو بر میدارن و یه
آی دکتر کاظمیم دنبال یک عکس خاص میگشت،
دنبال عکس فاطمه سادات سادات یرمکی بودن، دو تا خواهر ریحان سادات، فاطمه سادات و سید علی.
فاطمه سادات فرزند دومشون، ریحان سادات فرزند اول، آقا سید مصطفی دامادمون.
من داشتم الان نگاه میکردم یاد این شعری افتادم که میگفت به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نزار گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره.
شب عید قدیر آماده شده بودن برای مراسم عید قدیر و اینکه مهمونها رو پذیرایی بکنن. ریحانه یک دختر خیلی باهوش بود، حافظ قرآن بود، سمپادی بود و همیشه کتابهای بزرگتر از سنش رو می‌خوند.
رضیه رو دیدی؟ بهشون میگی تو اینقدر بی‌تفاوتی؟ مگه تو مسلمون نیستی؟ یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصل خودسازی.
فاطمه خواهر کوچیکترش بود، فوق‌العاده مهربون بود و همیشه متصل با مادرش بود. و علی کوچولو تازه 4 سالگیشو جشن گرفته بود، عاشق حاج قاسم سلیمانی بود، تو خونم بهش میگفتن قاسم سلیمانی.
پدر کنارشون نشسته، مادر چای میریزه و قصه از دل صدا جان میگیره. در همین قاب ساده و صمیمی یاد میکنیم از دانشمند هسته‌ای شهید ساداتی، مردی که علم را با تعهد آموخته.
نخبه بودن، به مملکتشون خدمت میکردن، به عشق رهبرشون و فقط و فقط دغدغه خدمت داشتن و به عنوان یک نخبه همیشه دنبال این بودن که گشایشی در کارهای مملکتشون داشته باشن.
زمانبندی خیلی خوبی رو توی ارتباط بین دانشگاه، کار اعتقادی و فرهنگیش داشت و همزمان تو عرصه زندگی با توجه به این که روی کرده اعتقادی و سنتی درستی به حوزه خانواده داشت، همراهی ویژه‌ای با خانواده‌اش داشت.
حسن دفاع کار می‌کردم.
یعنی جزء دانشمندان هسته‌ای حساب می‌شدن.
نخبه بودم. حتی کارشون هیچ وقت مرامو تعریف نمی‌کردم، ولی خب می‌دونستم.
یعنی هدفمندیشون رو به شهادت رسوندن.
بله.
وقتی که اسرائیل حمله کرد، کل خانواده‌شون رو، پدرش رو، مادرش رو و این 3 تا بچه رو شهید کرد، علاوه پدر خانم و مادر خانم، 7 نفر بود. گناهشون فقط این بود که دانشمند بودن. پدرش همیشه دنبال این بود که بچه‌هاش در بالاترین سطح علمی باشن.
با شروع عملیات بعدی صادق و پرتاب موشک‌ها به سمت اسرائیل، دل ریحانه پر از نور و امید شد. با خوشحالی تمام صحنه‌های مربوط به حملات موشکی ایران را در کانالش گذاشت و با افتخار از قدرت موشکی ایران حرف زد.
آشنایی شما با این خانواده برمیگرده به
بعد از جنگ. یک مدتی اخبارشون رو پیگیری میکردم، مطالبی رو براشون مینوشتم و دنبال میکردم که این عزیزانی که ما از دست دادیم کیا بودن. چیزی که برای من جالب بود این بود که این بر سکه کودکانی بود که شهید شدن، آرزوهایی که سوخت، ولی این بر سکه نماد تربیت درجه 1 ما بود. کودکانی که پدر و مادراشون براشون خیلی زحمت کشیده بودن، خودشون خیلی سایه بودن و این به نظر من نشوندنده تمدن و فرهنگ ماست.
خانم وکیلی عزیز، واقعا من 52 سال برای بچه ها قصه گفتم،
از شنگول و منگول، حبه انگور، نمیدونم خیلی قصه‌های دیگه. هیچ وقت حس نمی‌کردم، فکر نمی‌کردم که یه روز بعد بیام اینجا و عکس این عزیزان رو اینجا ببینم. واقعا خیلی متأثر شدم.
خانم آجرانی عزیز، جای تأثیر زیاد داره ولی همه‌شون برای ایران رفتن.
نامی ایران،
ایرانی که اینقدر عزیز براش داده شده، انشالله سرفرازتر از قبل خواهد.
امیدوارم همینطور باشه و منم اون توانو داشته باشم که راه این عزیزان ادامه بشن.
داران براها رسم بیدان.
صدای ما رو از شیرخوارگاه آمنه شنیدید. مراسم یادبود 47 کودک شهید دوران دفاع مقدس دو، به خصوص خانواده شهید دانشمند هسته‌ای مصطفی ساداتی.
جز عشق نمیخواهم، من زاده ایرانم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. استاد به کوه و دشت و کمر علاقمند بود. از آن دست استادهایی که با دانشجویانش به کوه می روند و در دامن طبیعت با آنها به گفتگو می نشینند. جوانان دانشجو از مراتب علمی و شهرت استاد آگاهی داشتند و مصاحبت با او را غنیمت می شمردند. استاد سخن را هم می شنید و برخی را پاسخ می گفت. پیرمرد برای شاگردانش اسطوره علم و عشق و محبت بود. یک بار وقتی دانشجوی از او پرسید چرا برای راحتی و آسایش بیشتر دعوت یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور را برای همکاری نمی‌پذیرد، نگاهی به کوه‌های سر به فلک کشیده اطراف انداخت و با صدایی که از فشار بغض آشکارا می‌لرزید گفت: پسر جان، این آب و خاک را دوست دارم، دلم برای کوه و دشتش تنگ می‌شود، من نمی توانم دوری اینجا را تحمل کنم. و سکوت کرد. سکوت دکتر مهری برای دانشجویان درس آموز بود. صدای غرش آب از رودخانه کنار مسیر می آمد.
بهمن مهری در سال 1314 در اصفهان و در خانواده‌ای که اصالتاً گیلانی بودند به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در رشت و تهران گذراند و سپس وارد دانشکده علوم دانشگاه تهران شد. او کارشناسی ریاضی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی را از دانشگاه تهران دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. دکتر بهمن مهری در سال 1345 دکترای ریاضی را اخذ کرد و پس از بازگشت به ایران در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف مشغول تدریس شد. او سالهای مدید به تربیت شاگردانی فراوان اهتمام ورزید و آنها را به جامعه علمی کشور تقدیم کرد.
دکتر بهمن مهری:
این از تاریخ نشان داده شده، اون بچی که در دامن پدر مادر هست میره توی دبستان، سال اول دبستان میخواد علم یاد بگیره، اگر اون معلم علم ملی در دانشجو در این بچه به وجود بیاره، این بچه، اون جوان، اون بزرگوار همیشه به مملکت خودش
در قسمتی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر بهمن مهری چنین آمده است:
انجام دادن کارهای بزرگ و جاودانه همتی والا عشقی سترگ و دانشی عظیم را می طلبد که این همه با هم حیات و بالندگی را به ارمغان می آورد و در این میان کاری بزرگتر و مهمتر از تعلیم و تربیت جوانان این مرز و بوم که جناب عادی عمری را